بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. مقدمتاً تولد فیض اول، عقل مطلق، اول ما خلق حضرت رسول الله صلوات الله علیه و و تولد امام صادق علیه السلام رو تبریک عرض می کنم و امیدوارم که همه من متوجه باشیم این سالها و سالگردها وسیله ایست که ما عهدمون را با این وجودهای متعالی که وجود برتر ما هستند و ما را برای خودمون تفسیر می کنند رو ازش درست استفاده کنیم. در هر سالگردی باید هنر ارتباط با پیامبر و اهل بیت رو داشته باشیم. اگر این هنر رو در طول سالیان بتوانیم کسب کنیم، عهد ما با اولیاء مطلق خدا محکم بشه، عهد ما نسبت به اولیاء خدا در جان ما مستقر بشه، این مقام مقام تعادل است. فکر می‌کنم بحثی که سال قبل عرض کردم بحثی است که امسال هم عزیزان وقت بزن و تشکرم می‌کنم که زحمت کشیدند و پیاده کردن از نوار و جزوشم به من دادن. این نتیجه داره که عهدمون رو با پیامبر و اولیای خدا محکم میکنیم. من فقط یکی از لاحظه جزوه پشت جزوه انتخاب شده است را میانم و معتقدم که یک کنیم معنا این روزها را به همین شکل عرض میکنم برای خودمان بارور کنیم و چیزهایی رو ذخیره داشته باشیم، مثلا این جزوه کتابهای روایی که راجع به مقام پیامبر و اهل بیت سخن میگن. تأکید من اینه چیزهایی که عهد ما را نسبت به امام و پیامبر محکم کنه. این جلسات یاد امام و ائمه و پیامبر اصلا همین خوبی ها داره. گاهی ما این جلسات را درست باش برخورد نمی کنیم. مثلا گاهی ممکنه بگم خب این که حرفای قدیمه. نه، این تجدید عهد است. تجدید عهد ثبات میاره. یعنی شما بعد از یه مدتی میتونید ارتباط برقرار کنید. حالا حساب کنید این روحی که 10 سال در هر تولد یا وفات ارتباط تونسته برقرار کنید، حالا مرد. همین که مرد ارتباط برقرار میشه، این کم افتخار نیست که اهل بر پیامبر بیان شب اول قبر به سراغ آدم. این روحی را میتونیم برای این کار آماده کنیم به توان ارتباط داشته باشیم. توان ارتباط با همین سالگرد هاست. از چه طریقی؟ از طریقی اون دیگه عهده شما. میخواد کتاب تاریخ بخونید، اون کتاب تحلیل شخصیت اهل بر بخونید، باید اینو بخونیم. من خودم عمدن این جوره را پیشنهاد میکنم. خود بنده یکی از کارا که میکنم عموما سیره پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله را و برای خودم یادداشت کردم، یادداشت دارم، نگاه میکنم، همین جزوه را آورده بودن من تصحیح کنم، خب خوب بود، رو خودم اثر میگذاره. چون تجدید عهد چیزی نیست که آدم یک روز تمام بشه. میگه میشه با پیامبر یه روز آدم عهدش تمام بشه؟ چرا اگه در سالگردها ساده بگذریم؟ خیلی بحثه. باز از خوبیای این بحثی که سال گذشته کردیم علنه پیاده شد این که عزیزایی که بخوان رو مقام پیامبر کار کنن، این جزو سرفصلای خوبی بهشون میده. تو این بحث سنگین است، یعنی 5-6 جلسه میبره اگه میخواستیم کار کنیم. بیشتر سرفصل است. نمونهش همین که پشت جلد حالا میخونید. اینا با همین تعاملی که من این پشت جلد را میخونم، شما همه جزوه را سعی کنید فردا در وقتایی که فراغت دارین بخونید تا اون تجدید عهد انشاءالله برقرار بشه. و همیشه همیشه کار ما این باشه در هر سال گرد وفات و تولدی یه کاری کنیم این تجدید عهد بماند. ببینید شما در نمازتون مگه تجدید عهد خدا نمی کنید؟ خب ما فقط باید هر روز نماز بخونیم، اما باید هر سال دو بار با ائمه تجدید عهد به معنای اون کلاسیک و منظمش برقرار کنیم. اینا استقرار شخصیت عزیزان ما یعنی اولیای ما را در ما ایجاد میکنیم. اینا خیلی ثمره داره در آینده. چون بحث امشبمون اصلا بحث بهشت است و اصلا مقام پیامبر، قلب پیامبر بهشت است و نه تازه بهشت عادی، حالا عرض میکنم بهشت برین، یعنی همون جنات عدن. روی اساس احساس کردم نیاز نیست یه بحث جدیدی بکنیم، ولی برای پیامبر هر چه بحث بشه جا داره و باید هم بشه. تو این قلب میخواد، یعنی شما اگه اینجا قانع نشید باید فردا برید یه جایی قانع بشید. یعنی قلب غذای غذا میخواد، غذای یاد پیامبر، اهل بیت پیامبر. این پشت جلد این جمله هست: قلب پیامبر صلوات الله علیه و آله مقام جذب شریعت اسلام است. خوب این جمله را التفات بفرمان. نه یعنی اگه خدا نخوادم پیامبر میتونه شریعت بگیره، نه، اما هر کسی نمیتونه شریعت بگیره. این یه قلب است. این اولین بحثه. شما که هیچ وقت مو و لباس پیامبر را نمیخواید، که اصلا کو مو و لباس پیامبر، ناخودآگاه شما با قلب پیامبر، قلب هر کس مقام حقیقی هر کسیه. قلب پیامبر همه متوجهن مقام جذب شریعت است. یعنی کل این شریعت یک حقیقتی است برای قلب پیامبر، ولذا از طریق شریعت محمدی صلوات الله علیه و آله می توان به قلب پیامبر نزدیک شد. حالا این ور قضیه، وقتی این قلب میتونه شریعت بگیره، حالا شما با انجام شریعت به چی نزدیک میشی؟ به قلب نزدیک میشی. حالا سری رد بشیم و به مقام سلم و سکینه پیامبر آدم وارد میشه. چون ما حالا اینو امشب بحث میکنیم، چون مقام بهش سری هایم هست، هم سلام است، وقت بعد سری هم میفرما پیامبر این سکینه رو ما به تو دادیم به خصوص. وقت مقام بهش مقام چیه؟ سکینه و سلام. خب بعد اینجا میگه که چی؟ و نزدی و بله و به مقام سلم و سکینه محمدی صلوات الله علیه و آله از طریق انجام شریعت وارد میشیم. خب از همین جایی خود دقت بکنید، ببینید دین یه همچی چیزیست. دین یه دستورات و اعتقاداتیست که جمعش در انسان، انسان را دقیقا اینجوریست نزدیک میکنه به قلب پیامبر، چون این قلب، قلب وحی کلیه اسلامیست. و چون اصلا عنوان جزء هست صلوات بر پیامبر، عامل قدسی شدن روح، برای همینم اینجا آخر متنه و و با صلوات بر پیامبر صلوات الله علیه و آله میتونیم راه ورود به قلب پیامبر رو بگشاییم. چون بحثمونه این نقش صلوات که صریح آیه قرآن است که یا ایها الذین آمنوا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. ای اونجا بحث کردیم ای آدم ها از خدا گرفته تا پیامبر تا ملائکه بر پیامبر صلوات میفرستن، جای این صلوات ارتباط با پیامبر است و هم سنخ ملائکه شدن و نزدیک به خداوند شدن. یه همچین مقام است قضیه. امیدوارم که فقط خداوند هدیه ای که میخوا به ما بده همین نزدیکی به قلب پیامبر باشد. صلوات بفرستید. همینطور که عرض کردم اگه کسی بتونه این فرمایشاتی که خداوند در آیه 31 و 32 برای ما فرموده است رو التفات بفرمان، اینجا داره ببینین اول آیه را یه خورده دیگه ما میخونیم. آیه را میفرماد که اهل تقوا، یعنی آیه 30 فرمود و قیل للذین تقوا، به اهل تقوا گفته میشه که نظرتون راجع به قرآن چیه، میگن و خدا فرمود اون چه فرمود. بعد فرمود که این اهل تقوا در دنیا حسنه دارن و لدار الاخرت خیر، و در دار آخرت اینها بهتر از این دارن، پاداش خیری دارن. بعد فرمود ولنعم دار المتقین، چه خوب است، چه خوش است دار متقین. این لغت دار به کار برده است، یعنی اون زندگی اهل تقوا. از همین جای خود آدم میره تو فکر که این چی؟ ما اگه بخوایم تعبیر تو فارسی بکنیم باید اینجور تعبیر کنیم، چه حال خوشی دارن متقین. این حال خوش چه حالی است که خداوند ما رو متوجه می کند که آدم ها این چیزی نیست که بشه از دست بدید. خواهش می کنم یه خورده اگه من نمیتونم بگم دیگه ناتوانی من است، ولی شما سعی کنید این بفهمید این دوتا آیه، یا به خصوص حالا همین یا آیه 30، این خیلی کار ازش میاد. این کم بهره نمیخواد به ما بده. من یه مثالی بزنم یه خوده شاید روشن بشه. ما یه مرتبه مثلا به ما میان خبر میدن آقا فلان آبشار فلان استان رفتی ببینی؟ میگم نه. میگه که نرفتی چه خواه، وقتی بری از جادهش که میری وقتی نزدیک آبشار میشی صدای شرشور نمیدونم چهچه پرندگان اشجار یه حالی به دست ده. چی نتیجه میگیریم؟ که خوبه بریم تو این حال قرار بگیریم. یعنی شما در واقع داری دعوت میشی که تو اون حال خاص خودت قرار بگیری. خداوند میفرماد که متقین، متقین دیگه مشخصه اونایی که دین را خوب میدونن، دین را خوب میدونن. قیل للذین تا مازا انزل ربکم قالوا خیرا. خوب دقت کنین، دین را خوب میدونن چون خوبی بهشون میده یا چون خوبه؟ همجا سوال است. یه وقت از یکی میگه دین خوب چیزیه، اگه آدم عمل کنه نونش تو روغنه، پس این نونش رو میخوا. به یه پسر کوچولو بود دم خونه گفتم که بابا دا دوست داری یا چرخ دا بیشتر دوست داری یا بابا دا؟ گفت که بابا. ما گفتم چرا؟ گفت من که چرخ برام خریده است، این چرخش رو دوست داره. نه این آیه اینه نمیگه، این میگه خود دین رو دوست دارد، خود این یه مقام میخوا. بسیار این آدم هایی که دین را ابزار می انگارن اینا خود دین را خوب نمیدونن، اینا یه چیزی را خوب میدونن و دین را خوب میدونن تا اون چیزی که اینا خوب میدونند رو از طریق دین به دست بیارن. اینا رو ولشون کن، هستن هم تو روحانیون ما هستن هم تو روشنفکران ما هستن. شما دیدی بعضی مثلا فلان روحانی یا فلان روشنفکر اصلا غیر امام اصلا زمین تا آسمون حرفشون با این فرق میکنه. امام خود اسلام رو خوب میدونست، بعضیا اسلام رو خوب میدونن چون ایران رو مهم کرده است. اینا اصلا به یه ریال نمیارزن، اینها بزرگترین هدیه خدا رو ابزار میدانن. ایران زده ها اینا رو من نمیگم، اینا هیچ فایده نه، اینا بهش بروم نیست، همین دنیا من در تشویشن. حالا یه جا بهش راش میده به من، ما بخیل نیستیم. پس اول مشخصه متقین کیان، خود دینا دوست دارن. چرا؟ چرا دین خوبه؟ چون خوبه، چون بالاتر از این خوبی نیست، خودش خوبه، خودش غذای جان من است. اینها را میفرما در یه حال خوشی قرار میگیرن که این حال خوش را فقط ما میتونیم بگیم چی؟ خدا میفرمان لنعمه، چه خوش است. معلومه توصیفی نیست. بعد اینا داره در واقع آیه 31 یک شرح میده که جنات و عدن یدخلونها، یک بهشت ماندنیست. دوباره رو ماندنی یه خورده من عرض کنم. شما کی حواستون پرت میشه؟ وقتی یه چیزی بیاد تو ذهنتون که اونو بخواید ببره دیدون. یه چیزی الان پیشتون نباشه ولی جذبتون بکنه، حالتون رو از دست میده. حالتون رو از دست میده. تو نماز کی آدم حال نماز از دست میده؟ وقتی که یه چیزی پیشش نیست، میاد پیشش، جذبش میکنه، ورش میداره و میره از نماز. حالا تو بهش هم چیزی هست یا نیست؟ جنات و عدنه، هر چی بخوای هست. و دنباله آیه رو بخونی، فرمود لهم فیها ما یشاؤون. اینا رو ساده نگیر، هر چی بخوایم هست. پس تو حال خودمون قرار میگیریم. عرفا قشنگ بهش میگن، میگن وقت. صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، همینجا بحث کردیم تو کلون یعمل و علا شاکره، اونجا بحث کردیم مقام حال. عالم مؤمن چه عالمی است. همه اینا بوی بهشته، میخوایم ازش بکشیم بیرون. یه وقت شما تو حال عبادتی اصلا بالاتری نمیبینی که بخوای، بالاتری نیست، هر چه بخوای هست. بعد که از این حال در میای چی میگوی؟ عجب غلط کردم. یعنی یه چیز دروغی اومد از راست درت آورد. تو بهش اینم نیست. جنات و عدن یه خود فکر کنید، همه استعدادها را جواب میده، تمام ابعاد شما را سیراب میکنه، بالاتری نیست که بخوای. پس حالدم به بیحالی تبدیل نمیشه، یعنی اصلا جایی نمیری، فقط هستی. نمیشگم وقت، همین هستی، همین هستی. کی حسدن نمیخوای؟ هستی خوبه. کی نمیخوای دادم؟ وقتی یه حس بهتری بیاد تو ذهنه. حالا حسد بهتر چی بود؟ همین که هست. اهل حال شنیدیم دیگه، نمیخواد از این حال درات. چرا؟ چون اون چه میخواه هست، اصلش مال بهشتیست، یه حال خوشیست. حالا همین تو بریم جلو. بعد فرمود تجری من تحت حل انهار، زیر درختان این بهش نهرها جاریست. اولا پس به درخت داره. قبلا عرض کردم تو سوره انبیا، یختم اونجا موندیم، بزرگان خوب رو این کار کردن که درخت صورت عمل توحیدیست. تو قرآن هم اشاره میکنه دیگه، میگه جزاؤم به ما کانو یعملون. میفرماد این اون این عمل شما، این عمل شما که دائم باش بودید ای مبهدین، ایش دونه. ببینید دو درخت و خورما و حالا همون موز و اون چیزایی که تو قرآن داریم، کاسه و این چیزا، یعنی صورتها عمل است. آب عقیده است، آب بهش توحید است. درخت و میوه و تنگ و طلا و اینا عمل است. برای همین از خودتون نمیپرسید که ما، یعنی ما ساده ایم که مثلا بنده مثلا این دنیا به هیچ وجه همچی که اصلا طلا هیچ منتی بر من نیست. اگه شما طلا بر بنده بیاری، حالا این چه منتی است که حالا خدا سر بنده بذارد که مثلا علنگوی طلا به بنده میدن؟ تازه زنم میشیم، تازه اونجا به مردان میدن علنگو، میدونی که. ولی من فدای چی میگن؟ برای یه حلقش برم، یه زنجیر کوچولو، یه حلقش، چون اون جان من است. این سنگا بهش درد میخوره که اینا اینجوری ظهور میکنه. یه بار دیگه هم عرض کردم، گاهی براتون پیش اومده دیگه، مثلا در نمیدونم حالا براتون به کرات کم و زیاد پیش اومده دیگه، یه مرتبه تو خواب میبینید که یه باغی هستید، یه آبی روان از زلا درختی هست. آقا بیدار میشید، هر چی میخواید یه جوری دل از این بکنی نمیشه. چرا؟ چون این جنسش برزخیست. میبینید تمام روح دونه اشغال میکنه. 10 سال 15 سال پیش یه همچی خوابی دیدی که یه آب زلالی، یه درختی، ول نمیکنه. 100 تا درخت آب دیدن هیچیش یادت نیست، اما اون چیزی که تو خواب، تازه خواب یادتون باشه، بدنتون دارین، خیالاتتون دارین. هنوز عزرائیل شما را محکم نکند از این دنیا، حضرت عزرائیل علیه السلام.
اونا کمک نکردن هنو به ما. حالا شما حساب کن دم مرگ بهترین رحمتی که بر ما میاد حضرت عزرائیل علیه السلام، اصلا ما را آزاد میکنه در این صورتهای خالی و تعلقات. وارد یه، حالا وارد اون برزخ شدی، هنو عزرائیل کمک نکرد از دم نورانی عزرائیلی که بکنده آزاد کنه روح دا، وقت هنوز 10 سالت ول نمی کنی، هنوز عشقت چیه؟ اون آبی که تو خواب دیدی. حالا حساب کنید بهشت با اون آب بهشت، اینا جنسش. حالا من باز مثال میزنم، شما گاهی سبحان الله میگی، میری به رکوع به سجده، یه از عمق جانت اول میفهمی قلبت میشناسونی بهش به خدا، بعد با تمام وجودت با این نیت که میخوای سبحان الله بگوی که یاد خدا باشی، به خدا بگی که ای خدا من از یاد تو نرفتم، یعنی به عنوان ذکر سبحان الله. حالا بگو، بعد میگی این یه جور دیگه است. حالا این روز قیام شما میدونید که هر چیزی که در عالم غیب واقع بشه در عالم خیال پاک صورت پیدا میکنه، بهش میگن فیلسوف مقام وهم. این وهم غیر وهم اخلاقی است، وهم فلسفی است. شما ناخودآگاه میبینید، حتی مثلا تو خواب دارن مثلا میجنبونن بدون مثلا حسن بیدار بشه، یا خواب میبینید توی کشتی نشسته دارد میجنبه. این یک خاصیت هر روحی است، اشتباه نیست، که هر چیزی اعم از عقیده و عمل صورت پیدا میکنه روز قیامت. اینا بحثا شده است، و بازم خواستین بحثای معاد نواره معادم گوش بدید، یا اون 10 جلد نواره نه 10 جلد کتاب آقای آیت الله حسینی تهرانیه بخونید، اونجا بحث هست که تمام عقاید و اعمال صورت روحانی برای ما پیدا میکنه. البته چون صورت داره جسم داره، برای همین هم گفتن معاد جسمانی است، یعنی صورت داره. عرضم اینجاست، حالا سری رد بشیم، این آب بهش صورت عقیده توحیدی است، اشجار بهش صورت اعمال توحیدی است. حالا توحید با جان شما چه کار میکنه؟ سبحان الله چه کار میکنه؟ کجا را حال میاره؟ مثل یه پرتقاله که میخوری؟ کو پرتقال؟ شما زمستون پرتقال خوردین کو؟ اصلا خیالش هم رفت، اصلا به جان نشست. ولی شما ببینید یه لا اله الا الله که میگید به عنوان ذکر که خدایا من میخوام یاد تو نرم، ذکر دوم که میگید ببینید بنیه ذکر اول رو داریم که ذکر دوم را جوندارتر میگید، بلا اینکه گناه کرده باشیم از دست داده باشیم. حاصل قضیه این که این بهش وقتی میگن جناتون تجریم تحت حل انهار، زیر این بهش نگفتندم پهلوی بهش، چون عمل توحیدی پایش عقیده است. یعنی این مثل درخت دنیا نیست که پهلوش آب بره، این درخت را این آب ساخته است. یعنی شما الانه که بلند میشین رکوع میرین، با چه نیتی رکوع میری؟ با نیته این که یه عقیده ای دارید که کبریایی یا از تعظیم الهی میکنید. خب پس همین اونجا ظاهر میشه، این رکوع میشه صورت به عنوان شجری با تفاوتهایی که داره، و اون عقیده توحیدی میشه اون آب، که اینا از کجا ریشه گرفته؟ از جان ریشه گرفته است. حالا ببین، حالا میخوام اینجور بگم، حالا اگه جان شما را توحید اشغال کنه، چه در صورتهای ذهنی چه در نشادهای عقلی، چه حالی دارید؟ چون اگه جز این میخواد، من از خدا هیچ وقت جز این نخواستم که خدای حالم را حال خوش یاد تو بگردم. بقیهش میخوام چیکار؟ بقیهش هرچی میخواه بشه دیگه. حالا آدم تو آتش هم برد به یاد خدا، حالا یا چی میشه؟ یا گلستان میشه یا نمیشه؟ ده خیلی هم فرق نمیکنه. اگرم گلستان شد برای مردم شد، برای حضرت ابراهیم که حالا حضرت همان چی داریم که وارد شدن، همانا وارد بهش شدن، همان برای اونا که فرق نمیکنه. همونطور که بیچاره فرعون وارد آب شد، وارد آب شدن همانا وارد جهنم شدن همان. سری آیه قرآن است. عمده اینه که حال خوش یاد خدا این یک، صورتهای خیالی یاد خدا همین دنیا ببین چه حال خوشی به دست میده. میگه آدمی را فربهی هست از خیال، شما میدونید که گر خیالاتش بود صاحب جمال. من شما الان اینجا مگه جز این میخوام یه فکرمون نورانی باشه؟ الان بنده اگه میخوام من فکر کنم، فکر نورانی بکنم، من شما که نمیتونیم فکر نکنیم، من شما که نمیدونیم یه تصوری نیاریم تو ذهنمون. مگه انسان میتونه مقام خیال نداشته باشه؟ همیشه شما یه تصوراتی دارید. چه خوش است که این تصورات از کجا ریشه بگیره؟ از عقیده توحیدی. وقت به کجا وصل میشه؟ به شکم و گوش و چشم یا به قلب؟ به قلب. وقت انسان در مقام قلب توحیدی زندگی کنه، آچی از صورت‌های خیالیش هم توحیدی باشه، دیگه از این بهتر زندگی میشه. خیلی عالی است، مست مست حق شدن است دیگه، نشاطی میخوام. حالا شما حساب کنید اصل این حال تو بهشت است، با چه خصوصیاتی که درم نمیاد آدم ازش. عرفای بزرگ وقتی خیلی دیگه تلاش کردن، زحمت کشیدن، اینا یه حال خوشی بهشون دست میده، بعدم میدونین میره، دوباره میاد، دوباره میره. خیلی که نهریر باشن، حالا بمونه اون چه میمونه مثلا قابل مقایسه نیست با اون چه که در بهشت بهشون میدن. خیلی خوبه، خیلی خوبه، اما نه اینکه این اونست که در بهشت میدن. حالا با همه ارزا عرایز بعد میفرماد که لهم فیها ما یشاؤون. این خیلی حرفه آقا، هر چه میخواد هست، یعنی بهشت ماورای تقاضای این انسان است، نه این انسان ماورای تقاضای بهشت. خوب دقت کنی، شما الان همه حال دلتون نمیخواد که یه حال خوش توحیدی داشتین بلند شدین میرفتین. چرا؟ چرا؟ و اینکه این پس معلومه تقاضای شما ماورای این جلسه است. میرین سر سفره میشین، هم دلتون میخواد غذا بخورید، هم سیر بشید، هم خوشمزه باشید، هم سنگین نشید، قلبتون هم تیره نشه. تمام این دنیا برای همه طوریست که تقاضای ما ماورای این دنیاست. حالا بهش عکسش آدم وقتی میفهمه که چی، لهم فیها ما یشاؤون، وقت معلومه خیلی این مهم است که میفرماد آخر آیه، چون بعد ممکنه برگردم، کذالک نزل الله المتقی. بعد میفرماد ای آدم ها فقط یادتون باشه این جنات عدن غیر اون جناتیست که گاهی تو روایت ها داریم که اهل حر احرار برای بهش عبادت نمی کنن. من تذکره بدم، اون یه وقت تو آیه نداریم، تو روایت گاهی اینجوریست دیگه، آدم های پیدا میشن که برای صورتهای وعده داده شده از طرف خداوند که در بهشت هست عبادت میکنه، عبادت میکنه برای نمیدونم نهای بهشت. این نوع عبادت کافی نیست، خوب نمیخوام بگم بده، خوبه، آدم گناه نمیکنه با این عبادت، ولی این بهشتی که اینجا میگه یا تو قرآن عموما هست، نه، جنات عد یعنی همون بهشتی که لقاء الله هم درش هست، عند ملیک مقتدر هست، این همه بهشت است. برای همینم آخرش فرمود که چی؟ متقین، یعنی عالی ترین درجه کمال انسان تقواست. می فرماد که این جزای متقین است. معلوم است خیلی مهم است. من همطور سرفصله یادداشت کردم، چون دلم می خواد این بحث بهشت رو عزیزان یه خورده، خودم هم خدا کمک کرده است، لطف الهی بوده است که این نگاهی که ما داریم نسبت به بهشت در دین، این 2300 ساله قفلت ازش شده است. من کم میبینم، با اینکه خیلی مهم است تو فضای المیزان و اینا این مسئله خوب هست، اما راحت آدم برخورد کنه، برخورد اولیه فکر کنه چیز ساده از بود میگذره که آقا یه بهشت دست به ما میدن، اصلا این خانس هم حالا میخوان ما را وصل کنن به یه مقام، دارن ما را دعوت میکنن به ارتباط. اینه که عرض میکنیم جلسه قبل اینجور گفتیم که بهشت رو اگر نشناسیم، بهشت جنتلمنان قلب ما رو می رو باید بحثش شد، که گفتیم چی؟ بهشت اومانیستی اروپایی، و این بهشت جنتلمنانه که اکثر مردم ما تقریبا گرفتار شد، یعنی ما از بعد از مشروطه غیر مسجدیای نابمون هممون گرفتار بهشت جنتلمنانه یا انگلیسی شدیم، و به کمک عقل معاش خواستیم به چیزی برسیم که اصلا دنیا برای آن ساخته نشد. دلم نمیخواد تکرار کنم با این که میدونم مهم است. شما میدونید که اروپا به شما یه نوع زندگی پیشنهاد میکنه، تو این زندگی به همون شرطه. اون بحث جداست که ما شرقی ها عموماً به اون چه که اونا و میرسن نمیرسیم، ما بیچارا خسرت دنیا و الاخره میشیم. اونا دیگه لاقل خسرت دنیاش ممکنه نشن که من نظرم میشن. اون بالاخره یه بحث دیگه است که یک نوع بهشتی را میطلبیم که منظم در دنیا زندگی کنیم، اسمش را گذاشتن رفاه تکنیکی، بعدم بحث میکنم اگه شو. این نوع بهشت بهشتی نیست که خدا برای ما در نظر گرفته است. در نظرم داشته باشین، همون جلسه هم تاکید کردم، چرا اینا هرچه میسازن بهترش را میسازن؟ برای اینکه اون چه میسازن راضیشون نمیکنه، برای همینم پس هیچ وقت به اون چه میخواهند نمیرسن. داشته باشین روایت را، روایت قدسی است که پیامبر، من تعجب میکنم از این مردم که دنبال راحتی در این دنیا هستن که من اصلا خلق نکردم اونه که مردم دنبالش هستن. خب اینه که اصلا، حالا بعد میرسیم، کسانی که جنات عدن را گم کنند زندگی دنیایی را هم گم میکنند. بهشت به عنوان جنات عدن گفتیم سه تا خصوصیات داره. یکی خود عدن بودنش که بحث شد، تجریم تحت الانهارش، یکی هم لهم فیها ما یشاء. می فرماد اگر تقوا پیشه کنید در حال خوش معنوی قرارتون میدیم. حال خوش از کجا آوردیم؟ ولنعم دار المتقین. دار گفت، یا دار ما سخت میتونیم تو فارسی معنا کنیم، نه یعنی یه خونه، چون خود آدم با خونه متحده. اونجا بهشت دروارش از جان ما ریشه میگیرد، اتحاد بین بهشت و بهشتی هست، اون یه چیز دیگه است. بر همین هم بهتره همون ترجمه کنیم حال خوش معنوی. باز دوباره اون جلسه عرض کردم، بپاید اشتباه نکنید، حال خوش معنوی غیر تخدیر عرفان صوفیگری است که بحثش شد، که از بودن خود جنات عدن خصوصیاتش نه، که از بودن خود متنفر نیستیم، هرچند چون خوب است شدیدتر آن را میخواییم. رو این دقت کنیم، ما توی تمدن امروزی، تمدن بهشت جنتلمنان، میبینی هرچی گیر بیاریم بعد میگویم عجب غلطی کردیم. عموما در نظام دنیایی غیر دینی از کار گذشته پشیمان میشیم، در زندگی دینی از کار گذشته شاد میشیم، بهترش میخوان. شما یه وقته که میبینید چه حال خوشی بودیم، فراغت برای عبادت، بیشترش میخوان. در بهشت الهی هی پرده عقب میزنن، بیشتر میدن. در بهشت جنتلمنانه هی پشیما میشیم. برای همین هم میبینید مثلا دولتی که میاد مثلا تلاش میکنه که فقط دنیا ما را تامین کنه، حالا میرسیم داریم در ادامه بحث نیست که اونهایی که بهشت را نشناسن مدینه معنوی نمیتونن بسازن، حالا میرسیم. ببینیم مثلا میاد مثلا بنده خدا کلی تلاش میکنه، اما چون بهشت را نمیشناسه قدسی که تلاش نمیکنه، بعدیه میاد میگه بی خود کرد قبلیه. یعنی ما همیشه گذشتمون ازش پشیمانیم، در صورتی که در زندگی دینی گذشته را پشیمان نیستیم، میگم حالا که یک ذره عبادت این همه حال خوش به ما داد، عبادتمون را شدید میکنیم. این دوتا با هم میکنه، یک وقت از گذشته خود متنفریم، اینا حال اهل بهش نیست تو دنیا، با یک وقت از حال خود راضی هستیم، راضی تر بودن را میخواهیم. این اهلی خصوصیات اهل بهشت است. بهشت هم طور که عرض کردم مقام قلب پیامبر صلوات الله علیه و آله.
اللهم صل علی محمد.
با مطابقت از شریعت پیامبر فتح بهشت به جان شما میشه. حالا شما امتحان کنیم، یه کاری نداره که آقا شما نمیس اینا که شریعت را یدک میکشن، نه آقا اینجوری نمیشه، کسی به هیچ چیز. امام رضا علیه السلام میفرماند، فرمان اگه کسی تمام دین را نپذیرد مزه دینداری به قلبش نمیشینه. شما امتحان کنید برسید به جایی که تمام دین را بپذیرید، وقت ببینید همونجا همون فتح قلبی نمیشه، میبینید انگار یه حال خوش معنوی بهتون دست داد. این همون فتح بهشت است. ولذا حالا بهش چیه؟ ولذا تو بهش داریم که چیز سلامن سلاما، ولذا آن سلام و سکینه نصیب مؤمن می شود. در این حال است که انسان، حالا دقت کنید، زندگی را گم نکرده است، چون می داند که چه می خواهد و چرا می خواهد. خوب دقت کنید، یکی از مشکلاتی که بی بهشتی برا ما میاره تو دنیا، زندگیمون رو گم میکنی. کسی که بهش را نشناسه، ندوند مقصد اصلیش کجاست، نمیتونه ارتباط با بهش پیدا کنه، زندگی را گم میکنه. چطوری زندگی را گم میکنه؟ شما دقت کردید، با کلی تلاش میکنه پول پیدا کنه که زمینه پیدا بکنه که پول پیدا کنه. خب اگه ازش بپرسید اصلا فکر میکنه زندگی میکنه که پول پیدا کنه. تعجب نمیدونم میکنید نمیکنید، آخه از این بپرس، آخه آدم حسابی، تو چرا هنچی میکنی؟ میگه که آقا خیلی تلاش کردم، الان این کارخونه ها رو که زدم ها، حالا دیگه نگران نیستم، میتونم با سرمایه این دوتا کارخونه دیگه بزنم. چرا هنچی میخوای بکنی؟ که خب بتونیم آقا از این کارا بکنیم. اینا میگن زندگی گم کردم. مثال به این وسیعی هم نه یک از ممکن است حتی یا کار عادی داشته باشه، یا کار خیلی کاسب خیلی جزئی، چرا کار میکنی؟ برای اینکه کار کنم. ببینید کسی که مقصد اصلیشو گم کرد، حالا بعد عرض میکنم، همین دنیا زندگیشو گم میکنه. چون حالا گفتیم انسان موحد متقی زندگیشو گم نمیکنه، چون میداند به کجا میخواهد برسد. شما اینا ساده نگیرید، تو بحث اصول فقه یه بحث داریم، میگم آقا اگر مقصد گم شه، وسیله بی اعتبار میشه. تو بحث تکنولوژی اینا بحث کردم، تو کتاب تکنولوژی، کسی که بهش را شناخ، متوجه که مقصد حقیقی انسان چگونه مقامی است، در دنیا درست زندگی میکنه. چطوری؟ خوب به این دوتا عرض من ارتباط هم. یکی این که به وسیله شریعت طوری زندگی میکنه که مقصدش رو گم نکنه. این اولین و ساده ترین حرف است. آقا شما اگه فهمیدی بهش یعنی چی، جنات عد یعنی چی، همین حالا باید وصل بشی. خب مواظبید آقا، دروغ نمیگید، حرام نمیکنید، توبه میکنید اگه گناه کردید، که چی؟ که این که بهش رو در ابدیت از دست ندید. این یه نکته. نکته دوم اتفاق بفرما، کس پس بحثمون نه، کسی که بهش رو شناخت، در انس با بهش و در ارتباط با آن زندگی میکنه. بحث من امروز اینه. وا اگه کسی بهش را شناخت، درست شناخت، همین حالا تمام تلاشش نیست که اون سبا بهش زندگی کنه. این آدم بهشتی زندگی میکنه، چون میداند بهترین زندگی یعنی چه. مثال میزنم روشن میشه. یه مثال ساده، شما نمیدونم پیری را میشناسید یا نمیشناسید، بالاخره من که میشناسم و یه کاش از جوانی پیری را میشناخت. میدونین که بعضی موقع پیری یک زندگی جدید زیباست، داره است. بعضی موقع پیری برای آدم پذیرفتنی است، بعضی موقع نپذیرفتنی. پیریا پیرا را مطالعه کنی، بعضیا پیریشون براشون نپذیرفتنی است، بعضیا پیریشون براشون پذیرفتنی است. حالا ریشش کجاست؟ شما میدونید که پیری یعنی زندگی جوانی را با در پیری مزمزه کردن. اصلا پیری یعنی ملکات جوانی را در خلوت پیری، در خانه پیری بررسی کردن. هر پیری می داند که صدق جوانی و راستی و ایمان جوانی در پیری، پیری رو برایش قابل تحمل میکنن. اول اینا خوب داشته باش، مثال خوبیه. شما میدونید که پیری کی بر آدم قابل تحمل است؟ خدا نکنه کسی به پیری های خیلی آقا سخت است. نمیدونم شما دقت کنی نه، من پیر زن و پیر مردایی میشناسم که پیر مردیشون و پیر زنشون قابل تحمل نیست، خیلی سخت است. حالا قیامتش من نمیدونم چی میشه، حالا شاید همین فشاره که اینجا بهشون میاد پاکشون کنه، چون کلیت بد نیستن. بعضی موقع پیری آدم بر آدم قابل تحمل است. اصلا کسی که در جوانی در صدق و ایمان به سر ببره، اصلا خلوت پیری پذیرفتنیست براش. اصلا همینم میخواد، همین هم میخواد بودن پیریش ها میخواد. البته این بودن به معنای بودن زندگی نیست، همین آدم راحت وقت میمیره دما، چون بودنی که میخواد بودن بدنی دیگه نیست. قصه نمیخوره که چرا موبایل سفید شده یا گوشش سنگین شده است. اصلا دیگه این گوشه نمیخواد، میگه الحمدلله که اینقدر دیگه صدا شنیدیم بس دیگه. یکی از حریص است که آقا چه خبر است، یه موش از اونجا داره میره به چه صدای کرد. بابا بیکاری دیگه، ول کن، اینقدر 70 سال شنیدی که موش از کدورا رفته چه صدای کرد، حالا این دیگه بس، میفهمه که دیگه اینا رو نمیخواد. یعنی با خودش است نه بی خودش. بی خودشا نمیخواد، چون اون موشه که داره از را میره بی خود من است دیگه، بی خودم میخوام چه کار؟ عرضم اینجاسا. حالا این مثال منه داشته باشید که چه موقع پیری بر آدم پذیرفتنی میشه؟ وقتی جوانی در صدق و ایمان بگذاره. حالا میخوام عکسش کنه، حالا جوانی که اینه بداند، جوانی که بداند پیری وقتی براش پذیرفتنی است که در صدق و ایمان باشه، اولا جوانیش بعد تهی میکنه یا خوب تهی میکنه؟ خوب تهی میکنه. نکته دوم، در پیریم در بهشت پیریه. حالا میخوام نتیجه بگم، اگه کسی بهشت را بشناسد، حیف که ما پیری برامون ملموستر از بهشت است، ولی باید بهشت ملموستر باشه، چون بهشت که نزدیکتر از پیریه، پیری مال بدن است، بهشت عالم غیب است. اگه کسی بهشت را بشناسد، حالا شما حساب کنید، جنات عدن تجری من تحتها الانهار لهم فیها ما یشاؤون، اینا بفهمه، بفهمه دار قرار نعمت عظمای بهشت را بفهمه، اینا بفهمه، این دنیا باش زندگی کنه. حالا بگو ببینم، اگه با بهشت این دنیا زندگی کرد، همین دنیا چند باش زندگی کرده است؟ هم بهشت داره، یعنی ابدیتش جهنمی نیست، ابدیتش بهشت است. حالا میخوام بعد ببینید چه وعده‌ای خدا به ما داده است. کسی که بهشت را بشناسد، مدینه اسلامی را میشناسد. خوب دقت کنید حالا، و مدینه معنوی برایش مهم است. مدینه معنوی اجتماع آدمیانی است که بر اساس تفکر معنوی یک قالب بران مدار توجهشان امور قدسی است و ارتباط با طبیعت تکنیکی نیست، روحانی است. چقدر حرف از همینجا. شما به من بگوید اگه کسی به عشق بهش تو این دنیا زندگی کند، بیشتر سعی میکنه شهرش قدسی باشد یا تجملی؟ بی بهشتی اروپا را ما آریه گرفتیم. آقا اون بهشت از رنسانس یعنی چی؟ یعنی پشت کردن به دین. رنسانس ارثش این تجمل غرب شد. ما این که عزیزان گاهی تعجب میکنن بعضی این بسیجی ها، اینایی که اهل صفا هستن، زحمت کشیدن، معنویتی دارن، نه ناخودآگاه از سیاست شهرداری متنفرن. این که میبینی دلش حال میاد که یه جا مثلا دمش گیر کرده است، اینا اینجور نیست. فکر نکنید مثلا فقط دنبال اینه که ما مثلا که ما متنفرم. بنده بسیجی نیستم، ولی به حمدالله بنده میدانم از 8 سال پیش، از 9 سال 10 سال پیش بنده متوجه بودم که دارد معنویت لجنمال میشد. نمیخوام من کاری به این شهرداری یا این قضیه، شما من 10 سال ضد شهرداری حرف میزنم، هیچ ربطی هم به حالا نداره، هیچ فرقی هم برای بنده نمیکنه. اون چه که ما میگیم، قاضی بنده خدا اصلا اونا محاکمه کنه. اون چه فقط البته معلوم است هر انسانی که دلش یه کمی با معنویت خوش است، از سیاست های شهرداری متنفر است، را آرزو داره که به هر شکل اینا ذلیل بشن. اون آرزوی بنده ذلیل شدن قصه چیز دیگه است. مدینه معنوی اصلا یه چیز دیگه است، نگاهی است که رفاه دینی را طلب میکنه شهردار برای شهروندان، نه نگاه غربی و هوس زده را. اصلا اون شهری که خواجه نصیرالدین طوسی میسازد و برنامه ریزی براش میکنه، تا انسان در زمین امکان صعود معنویش آسان بشه، خدا رحمتشون کنه، اون چیزی که غربی ها پیشنهاد کردند و شهردارهای ما از غربیان بیشتر، به قول خودشون میگن اروپایی ها میگن شهر تهران از اروپا بیشتر است، مثل مینی ژوپامون. شما میدونه قبل از انقلاب مینی ژوپای ما از مینی ژوپا اروپاییان بالاتر بود. ما همه چیزمون در نجاست است، میگه فقط شهرداریامون در نجاست است. ما هر وقت از اروپا تقلید کردیم، از اونا کثیف‌تر تقلید کردیم. ما بدبختیم، ما حضور دینی نداریم، چون نمیفهمیم معنویت را، همیشه در تقلید در غرب از اونا نجاست در بودیم. خود اون اروپایی ها میگفتن، من یادم، من دانشجو بودم دوره زبان میگذروندیم، خودشون میگفتن آقا شما در مسائل جنسی و این چیزا خیلی تند، چون استاد ما یادیم یا مثل استاد داشتیم یه زن بود آمریکایی هم بود، بابا خیلی محجوبه تر از دانشجوهای دختری بود که سر کلاس نشسته بودن، خیلی محجوبه تر بود. یعنی اینج خودش ایراد میگرفت که چرا شما اینقدر از حوله حریم افتادین تو دیک. این تو شهرداریمون هم همینطوریم، تو تکنولوژیمون هم همینطوریم، تو کامپیوتر پذیریمون هم همینطوریم. ملتی که حضور معنوی نداشته باشن چون بیبوته میشن، دیدن آدمای بیبوته را، مثلا شهری اگه یه رادیو میخواد که میان تو کوچه میذارن تو خونه شون، این بیبوتا رادیوش نمیاد تو کوچه. این مثلا قربتی ها میگویم ما دیگه، مثلا این یه جور دیگه است، این نمیتونه ارتباطش ارتباط با وقار رو سنگین کنه. مدینه معنوی، این که ایراد میگیرم میگن آقا مثلا ما زحمت کشتیم چرا قدرمون رو نمیدونن، اصلا این نوع زحمت افق دیده یک دیندار نیست. اصلا اون مدینه معنوی که ما میخوایم باید وصل به بهش ما رو بکنه، این مدینه، مدینه غفلت است. پس جمله رو یه بار دیگه دقت کنید، میفرماد مدینه معنوی برایش معنویت مهم است، بر اساس تفکر غالب بر آن مدار توجه مدینه امور قدسی است. خیلی بحث است، ارتباط با طبیعت تکنیکی نیست، روحانی است. یه بحث سنگین نیست، یه جا باید بحث کنیم، حالا بحث نمی کنیم. شما ناخودآگاه نگاه کنید، یه وقت شما یه زمین هم میبینی، اینم ارتباط باش برقرار میکنید، یه جا خلوتی است بشینیم اونسی بگیریم، یه جا میگم که چی خوب است یه پارکش کنیم، چند تا میز بذاریم، دختر پسر بیان به هم نگاه کنه. نگاه، اصلا نگاه شهرداری ها به طبیعت هیچ ربطی به نگاه قدسی نداره. منظورم این شهرداری خیستا نگاهه که مدینه معنوی نمیفهمه، چون بهش نمیفهمه، رو زمین هم بهش نمیتونه زندگی کنه. توجه آدمی در مدینه معنوی به نقص خود و کبریایی حق است. صنعت و فن به عنوان ابزار معاش برای مقدمه تذکر به حق است، نمایه غفلت. یه چیز عجیب و غریب است، هی تکنیک وارد کنیم، هی وسیله وارد کنیم، هی ابزار وارد کنیم که پوز بدیم، همین بشه برای ما افتخار. آقا کی باید برای ما شهر جیگولو بشه افتخار؟ این اصلا جد فکر غلط. برای ما شهر آرامی که به قول مقام معظم رهبری ایمان ازش بروز بکنه، اون باید برای ما افتخار باشه، مسلم این شرا نیست. ولایت حق مطرح است و والی کسی است که بیشتر از دیگران مقرب حق باشد، نه بیشتر چاپ به چاپ دو نمیدونم چاپ و چاپ داشته باشد و هی بیشتر بخواد. میگن آقا این مدیر خیلی قویه چون قالتاق است، ما تو اسلام اینا نداریم. میگه والی کسی است که بیشتر از دیگران مقرب حق است، سیاست آن جامعه مبتنی بر آراء همگانی و عقل منفصل از وحی نیست. چرا برای ما ولایت فقیه خیلی مهم است؟ بلکه خودش نیست، رأی مردم هم نیست، چی؟ عقل وحی است. ولی فقیه است، یعنی عقل دارد، وحی را بگیره به ما بده. ما اصلا دنبال اینا بیچاره کرد مسئولایی که خواستن بگن آقا یه کاری کنیم مردم بگن به به و چه چه، ببین به چه روزی افتادن. آه چقدر آدم میگه این آدم ها که منحرفند راستی هم خیلی کم عقلن. براش خیلی مهم است که مثلا یه دختره، حالا شما روزنامه دست خودتون است، میشینید هی چیز مینویسین که آقا ای افسانه شد یا اسطوره شد یا اینه، یه دختر بچه کوچولو تو کجا توی نمیدونم نیشابور بگه آقا خاک کفه وقت بدم که من چه خوشحال بشم که چه یه دختر بچه من گفته خیلی خوبه. این از بیعقلی ماست آقا. خیلی امام فرمودن به شهید بهشتی که اگه تمام این مردم که میگن درود بر فلانی بگن مرگ بر فلانی، هیچ فرق بر من نمیکنه، چون عقل دینی. هر وقت دیدین از یه چیزی خوشتون میاد که بقیه به به و چه چه بهتون بگن، بدونید بیعقلید. هر وقت دیدید خدا پسندیده دونه، راضی شدین که خدا پسندیده دون، بدونید با عقلی. باید خدا آدم رو بپسندید، این یه بیماری خطرناکیست، بپاید آقایون به جان شما نیفتد، خدا نکنه. روح سودنگاری در مدینه دینی به تق انگاری تغییر میکنه. خیلی عجیبه، بگیم آقا اگر این آقا که دزدی کردست بگیریدش 100 میلیارد ضرر به ما میزنه، خب نگیریدش، این حکومت امیرالمومنین نیست. امیرالمومنین حق انگار است. حکومت عمر، عرض کردم اون جزوه را اگرم نخوندین بخونید، چه شد که کار به قتل حسین کشید. عمر سود انگار است. اصلا این نظام از روزی خطر تهدیدش میکنه که حق انگاری رفت سود انگاری اومد. خب اگه اینجور بود که یه نصیحتم شما به پیغمبر میکرد، عجب ناشی بودیم پیغمبر در تجارت. خب اون بهش اومدن گفتن آقا کل زنت میدیم، هرچی پول خواستی بدن، دست از این دین وردار. خب به صرفش نبود آقا. روح محمدی صلوات الله علیه و آله، حق براش مهم است. اصلا این چه نوع برخوردیست؟ به پاید شما گول نخوری. خانه و خانواده و وطن به معنی حقیقی لفظ گوش کنی، به منزله مظهری از خانه و وطن اخرویست در نظام اسلامی. ببینید اصلا برید توی این فکر، این خان از بحث حالت سیاسی قضیه بیام بیرون. من بارها به دوستان عرض کردم من خیلی خودم میترسم که بحث قرآنی جنبه سیاسی بگیره. طور نیست مثال سیاسی بزنیم، ولی محفل خوب قرآن نباید که غلبه سیاسی درش بشه. حالا مثال بود زدیم، طوری هم نیست، ولی این جمله رو خوب دقت کنید. کسی که بهش را بشناسد خانه و شهرش هم بهشتی میکنه. اصلا در محفل خانه به عشق بهش خانه رو آرایش میده. چرا؟ چون این خانه و وطن را مظهر اون بهش میدونه، نه بریده از آن بهش. در صدر اسلام، این جمله را حالا التفات بفهم، در صدر اسلام میتوان یافت چنین نظامی را. واقعا اینجوری بود آقا. جنگ میکردن، بشاش بودن، شجاع بودن، اما بهشتی همش فکر میکردن. اما غفلت پدری آدمی از حق به فراموشی از مدینه معنوی انجامید و مدینه اسلامی را همان مدینه رفاه غربی با تکنیک موجود پنداشتن. این خیلی مصیبتی بود. اینجاست که ببینید به ما میگن ما گول میخوریم. آقا اگه تمام این تکنیک و رفاه ها بیارید ما بازم به دلمون نمیچسبه. من حتما هم میگون دیگه، میگون با این ریشیا و چادوریا را هیچ کی رازشون نمیتونه بکنه، ما همه چی براشون آوردیم. آقا ما اصلا اینجوری نمیخوام زندگی کنیم. رفاه و تکنیک مقصد و مقصود این نظام نیست، عکسش. رفاه دینی هست، اون این نیست مطمئنا. یخده هست این، یعنی ایکی اصلا این رفاهی که بعد از جنگ به عنوان توسعه به ما پیشنهاد شد، این رفاهش اون رفاه دینی نیست. البته زحمتشون به جا، مقابله کردن با یه سری توطئه های اقتصادی، اونا جدا، اونا رو کسی نمیخواد، بی انصافی نمیخوان بکنیم رو زحمات کشیدن. رو نگاه و پیشنهاد نهایی ما حرف داریم. ما میگم منطق غلطی و غفلت شدیدی در صحنه آمد، وگرنه زحماتی که کشته شد در شرایط خودش بحثی نیست. اینجاست که اگر بهشت فراموشد، خیلی زود مرعوب بهشت جنتلمنان خواهیم شد. قبول دارید یا نه؟ بعضی ها میگن چی؟ بیچاره اومده بود گفته بود چی؟ گفت آقا اصلا غرب بهتر از ما اسلام عمل کرده. چرا مشتی؟ برای اینکه آقا اونا مردم در راحتی گذاشتن. میگه بنا بود که پیغمبر اومدن که مردم اونجوری راحت بذارن. معلومه تو اصلا اسلام هم نفهمیدی. این بهشت جنتلمنان اصلا هیچ ربطی به بهشت الهی ندارن. آن وقت که نمیدانیم، حالا دقت کنید، آن وقت نمیدانیم چه چیز را واقعا بخواهیم و از چه راه بخواهیم و چگونه زندگی کنیم. وقتی ببینید چقدر مهم است ارتباط با بهشت. اگه قطع شه جنات عد تمام ابعاد وجودی جواب میدهد، نه فقط جوابگوی نفس اماره ما باشد. جنت نفس اماره ماندنی نیست. حالا بهتون قول میدم، غرب خواست بهشتی برای نفس اماره درست کند و همه انرژی و زندگی خود را بر سر آن گذارد و چون سرش را بالا نبرد محروم شد. آنهایی که جز نفس اماره نمی شناسند مطلوب خود را در غرب پیدا می کنند. نسألک و ندعوک یا الله.